نگاهی میکنیم نزدیکتر به این مطالب. سفر حسن روحانی به مناطق سیلزده خوزستان، این پرسش که آیا سیلاب‌های اخیر در ایران آنگونه که مقامات نظام و از جمله حسن روحانی میگوید نعمت است؟ سفر وزیر خارجه پاکستان به تهران و همزمان متهم کردن ایران از سوی اسلام‌آباد به بی‌عملی در برابر تروریسم، حمله انتحاری امروز در کابل با ده‌ها کشته و زخمی، گسترش نگرانی‌ها از حضور شبه نظامیان خارجی به دعوت سپاه پاسداران در مناطق سیل‌زده کشور به تعدادی از نمایندگان مجلس، کنفرانس بین المجالس در بغداد با حضور مقاماتی از ایران و عربستان برگزار شده، خواهیم پرسید آیا بغداد در پی میانجیگری میان دو قدرت منطقه‌ای است؟ ما در انتها برنامه هفتگی دیدگاه رو با تمرکز بر کنفرانس بین المجالس بغداد با حضور ایران و عربستان خواهید شنید. با ما بمانید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ظهر شنبه برای بازدید از مناطق سیل‌زده خوزستان وارد فرودگاه دسفول شد. حسن روحانی را در این سفر وزرای راه اطلاعات، نیرو کشور و کشاورزی همراهی می کنند. سیل در ایران تا کنون زندگی 12 میلیون تن را تحت تأثیر قرار داده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران میگوید طی هفته‌های گذشته بیش از 290 هزار نفر از سیل زدگان اسکان اضطراری داده شدند و به بیش از 600 هزار نفر از شهروندان امداد رسانی شده است. سیل ایران بنابر آمارهای رسمی منتشر شده تا کنون دست کم 77 کشته و حدود 40 هزار میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته و طبق یک گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر را در کشور تحت تأثیر قرار داده است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران 31 فروردین ماه گفته است از تاریخ 25 اسفند سال گذشته تا 30 فروردین ماه دست کم 8340 نفر از شهروندان با هلیکوپتر به مناطق امن انتقال داده شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز شنبه ابتدا به استان لرستان و سپس به خوزستان سفر کرد، وعده داد که اجاره مسکن موقت سیل زدگان توسط دولت پرداخت شود. وی در جمع مردم سیل زده پل دختر افزود هرچه سریعتر باید خانه سازی آغاز و خسارات مردم پرداخت شود و قرارگاه بازسازی و سازندگی، زمین لازم برای منازل مسکونی را خریداری و ساخت و ساز را آغاز خواهد کرد. وی ادامه داد مقررات و مصوبه های لازم برای پرداخت خسارات های کشاورزان، کسبه و تولید کنندگانی که آسیب دیده اند روز چهارشنبه در هیئت دولت تصویب شده است. در مورد تسهیلات و کمک‌های مالی به سیل زدگان، محمد رضا شاملو معاون عمرانی روستایی بنیاد مسکن گفته است
تسهیلات نوسازی و بازسازی واحدهای آسیب دیده ابلاغ شده به سیستم بانکی، واحدهای بانک‌های عامل مشخص شدن و ان شاءالله برای واحدهای احداثی در شهر 50 میلیون تومان و در روستاها 40 میلیون تومان تسهیلات بانکی داده میشه. 10 میلیون تومان در روستاها و 12 میلیون تومان هم در مناطق شهری برای واحدهای احداثی کمک بلاعوض اعتباراتش تأمین شده و به تدریج انجام میشه.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، آقای روحانی همچنین از گماشتن جمعی متخصص خبر داد که ظرف 6 ماه گزارشی ملی درباره سیلاب‌ها بدهند. محمد نیلی احمدآبادی، رئیس هیئت ویژه گزارش ملی سیلاب، روز شنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه این هیئت از همان روز دستور رئیس جمهوری کار خود را آغاز کرده است، گفت:
کارگروه‌ها الان مشخص شدند. در 15 کارگروه موضوع سیل بررسی خواهد شد. اون چه که در این هیئت بسیار بسیار مهم هست، راهکارها برای عدم تکرار این حوادث. این به نظر ما مهمترین کاری است که باید انجام بشه. البته برای اینکه این راهبردها ارائه بشه، ما باید دقیقاً بدونیم چه اتفاقی افتاده، چه اشتباهاتی رخ داده، چه چیزها رو باید در نظر می گرفتیم، در نظر نگرفتیم.
سازمان هواشناسی ایران بارش باران و برف و کولاک را در 4 روز پیش رو در استانهای غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی پیش بینی کرده است. بارش باران و برف از روز شنبه در شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، اردبیل، ارتفاعات جنوبی گیلان و نیز خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی آغاز می شود. به گفته این سازمان بارش ها در اول و دوم اردیبهشت ادامه خواهد یافت. بیشترین مقدار تجمعی در جنوب آذربایجان غربی و شمال غرب کردستان بین 30 تا 60 میلی متر و در سواحل گیلان و ارتفاعات البرز بین 20 تا 40 میلی متر پیش بینی شده است.
در حالی که سیلاب‌های اخیر حدود 40,000 میلیارد تومان خسارت به کشور وارد کرده و دست کم 77 کشته بر جای گذاشته و طبق گزارش زندگی دست کم 12 میلیون نفر در ایران را تحت تأثیر قرار داده، مقامات نظام از جمله حسن روحانی به دفعات می‌گویند این سیل‌ها نعمت بوده است. همکارم شاهین بشیری این موضوع را با اسماعیل کهرم استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران در میان نهاده. اسماعیل کهرم،
خود آب برای کشوری که در منطقه خشک و نیمه خشک جهان واقع شده نعمته، برکته. از زمان کوروش کبیر میگفت خداوند این کشور رو از دشمن و خوشسالی و دروغ حفظ کنه، هر ستاش با ماست. بنابراین برکت هست، منتها ما آماده پذیرش این برکت نبودیم. ما برای این برکت خودمونو آماده نکرده بودیم و بنابراین این نعمت تبدیل به نقمت شد. نقمت درست نقطه عکس نعمت هست، یعنی بلا. چون ما آماده نبودیم این تبدیل به بلا شد. ما آبخیزها رو حفظ نکردیم، منتها این که در رودخانه ها اومدیم، در ساحلش، در کفش ما ساختمان سازی کردیم، تبدیل به پارکینگ اتومبیل کردیم، آماده برای این نعمت نبودیم و تبدیل به مصیبت شد. ما باید پند بگیریم، در آینده مسیر و یا مسیلها رو پاک نگه داریم که اگر این نعمت ما آماده پذیرش شد.
تا همین چند ماه پیش مسئله کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی، آب‌های فسیلی مطرح شده بود و از فرو رفتن زمین به عنوان یک معضل مرتبط با همین قضیه صحبت می‌شد. آیا این بارش‌ها و سیلاب‌ها الان تونسته کمکی به حل مسئله سفره‌های آب زیرزمینی بکنه؟
بستگی داره به رفتار ما. انقدر میزان چرا رو بالا بردیم که پوشش گیاهی در دشت نمونده. آب که میاد هر حجمی هم باشه سریعاً خاک رو میشوره، باعث فرسایش خاک میشه و میره. ولی اگر پوشش گیاهی رو باقی گذاشته بودیم، آب با تأنی رد میشد، به آهستگی رد میشد، مقدار زیادش هم جذب میشد، اون ذخیره میشد برای سفره آبهای زیرزمینی. اگر چنانچه در دشت های این سیل روان میشد که پوشش گیاهی داشت، بله، اینها میرفتن در داخل سفره آبهای زیرزمینی و فرونشست دشت ها متوقف میشد و فروچاله ها هم ایزن.
پیش از این سیل به مسئله سدسازی در ایران هم انتقاد میشد، ولی خب همون سدهای مورد انتقاد باعث شد در سیلاب‌های اخیر دست کم از میزان تلفات و خسارات کم بشه. به نظر شما با توجه به اینکه وضعیت آب و هوایی کره زمین به هم ریخته و مشخص نیست آیا سال بعد بهار باز هم شاهد چنین سیلاب‌هایی هستیم یا نه، فکر میکنید باز هم سدسازی در کشور نباید صورت بگیره؟
به نظر بنده خیر. ببینید، هر چیزی بایستی که به اندازه و قاعده باشه. جهان چون خد و خال و چشم و ابروز که هر چیزی به جای خیش نیکوست. ما قبل از انقلاب 13 بند سد در ایران داشتیم، الان بیش از 650 بند سد داریم. سد یکی از پروژه های بسیار بسیار هزینه بره در تمام دنیا و در ایران ایزن. خب این سدها یکی از هزینه هاش علاوه بر هزینه مالی خوش شدن دریاچه ها بود. ما چقدر صد به دریچه ارومیه تحمیل کردیم و خوش شد؟ نه خیلی، به هیچ عنوان. این سدهایی که ما ساختیم جبران هزینه های مالی و هزینه های زیست محیطی رو نکرده. از این به بعد ما مملکتمون اشباع از سد، باعث خوش شدن تالاب ها، باعث خوش شدن دریچه ارومیه کردیم. ما میبینیم که در ایالات متحده سد اورگلید یکی از معظمترین سدهای عالم بود، اینو خراب میکنن، راجبش کتاب ها مینویسن، به خاطر اینکه تالاب اورگلید اون پایین دست خوش کرده بود. یعنی ارزش تالاب خیلی بیشتر از سده که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه‌ها رو خشک کردیم، دریاچه‌ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
گفتگوی همکارم شاهین بشیر رو شنیدید با اسماعیل کهرم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست ساکن تهران. اما بشنویم نظرات تعدادی از شنوندگانمون رو.
آقای روحانی، شما بعد از هر اتفاقی که میفته میای سخنرانی میکنی، میگی که ما این اتفاقو به فرصت تبدیل میکنیم، حالا یا سیل یا زلزله است یا تحریمه. این فرصت یکم بازش کن ما ببینیم چیه. اون زلزله زده ای که الان یک سال هنوز تو کانکس زندگی داری میکنه چه فرصتی؟ یا این بدبختی که الان یه متر گل تو خونش نشسته چه فرصتی؟ شاید منظورید از فرصت این کمکایی که مردم میکنن و بین الملل میکنه و شما بالا میکشیده که برای شما فرصت به وجود میاد، و الا چه فرصتی برای مردم به وجود میاد؟
هر موقع شما یه دونه بیل دست این نیروهای هشت و شعبی دیدید، باور کنید که اینا اومدن سیل و مدیریت کنن یا که یه کمکی بدن به سیل زدگان. اینا تنها کاری که ندارن کمک به سیل زدگانه.
کمک های مردمی که از طرف ایتالیا و ترکیه و کشورهای دیگه به سیل زده ها شده، الان دارن چادرهاشون رو توی چادرهای مال سیل زده ها رو دارن تو بازار آزاد میفروشن. ببین چه مملکت بیدر پیکری شده.
در پی قتل 14 مسافر یک اتوبوس در مسیر کراچی، وزیر وزارت خارجه پاکستان با تحویل نامه‌ای به سفارت ایران در این کشور از آنچه بی‌عملی جمهوری اسلامی نسبت به برخورد با گروه‌های تروریستی مستقر در ایران خان به شدت انتقاد کرد. این انتقاد شهید پاکستان از ایران در حالی صورت می‌گیرد که عمران خان نخست وزیر پاکستان قرار است روز یکشنبه در رأس هیئتی بلندپایه سیاسی اقتصادی امنیتی به مشهد و سپس به تهران وارد شود. در همین باره ساعتی پیش گفتگو کردم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن، و ابتدا از او پرسیدم که این انتقاد اسلام آباد از تهران تا چه حد موجه است.
نامه‌ای رو که در واقع نوشته پاکستان و این انتقاد روی کرده خیلی شدید هست به باور من، برای اینکه به گفته مقام‌های پاکستانی یک ائتلاف موسوم به براس که از ارتش آزادی طلب بلوچستان و جبهه آزادی بخش بلوچستان و نیروهای محافظ بلوچستان میگن که این ائتلاف این قتل‌ها را انجام داد. یعنی جلوی اتوبوس‌ها را گرفتن، کارت‌های شناسایی این افراد را چک کردند، غیر بلوچ‌ها را جدا کردند و 10 نفر از افراد نیروی دریایی و 3 نفر از نیروی حرب ساحلی پاکستان را کشتن. اما این اعتراض پاکستان اگر واقعیت داشته باشه واقعا میتونه بعض رو بین دو کشور بسیار متشنج بکنه. به باور پاکستانی ها میگه که این گروه های بلوچ در ایران کمپ های آموزشی دارن و پایگاه های تدارکاتی، ولی باید ببینیم که واقعا تو این سفر کار به کجا خواهد رسید، برای اینکه این موضوع میتونه یکی از موضوعات مهم گفتگو بین سران دو کشور باشه وقتی که عمران خان میره به تهران.
ما شاهدیم در طول سالهای گذشته که همواره تهران بوده که اسلام آباد رو سرزنش کرده و اعتراض کرده، گلایه کرده، برخورد کرده و حتی سفر فرماندهان نظامی ایران رو داشتیم با قصد رسوندن همین صدا به اسلام آباد به خاطر آنچه که اسلام آباد محکوم میشه از طرف ایران عمدتاً که در خاکش با سهل‌انگاری اجازه داده که یا با اهداف دیگر اجازه داده که نیروهای به گفته ایران تروریستی در خاک پاکستان مستقر بشن و نیروهایی که علیه منافع ایران یا علیه خاک ایران گروهای هدفشون در خاک ایران هست از مرز رد میشن و رفتارهایی میکنن یا ترورهایی رو میکنن یا کشت کسانی رو میکشند که بارها و بارها تکرار هم شده، از جمله بیشتر هم نیروهای نظامی ایرانی رو در استانهای همجوار. این اتهامی که هر دو به هم دیگه دارن میزنن خیلی عجیبه. به هر حال هر دو منافع دارن در این منطقه و اگر قرار هست که این به اصطلاح سهل‌انگاری واقعا رخ بده، خب این در اون منطقه هر دو کشور زیان میکنند. چرا واقعا این موضوع اینقدر ادامه داره و هر دو تصمیم نمیگیرن برای کنترل این مرزها اونطور که مثلا ایران با ترکیه میکنه یا با سایر کشورهای همسایه؟
کاملا صحبتاتون درسته، برای اینکه میدونیم در ماه فوریه همین امسال جیش العدل 27 نفر از اعضای سپاه رو کشت در استان سیستان و بلوچستان که ایران اعتراض کرد به پاکستان. این اعتراضها تمام مدت هست، یه مقدارش به خاطر پیچیده بودن مسائل و عدم کنترل دولت‌های مرکزی است به این منطقه، به خصوص در پاکستان که در واقع 40% مساحت پاکستان بلوچستانه. 5 تا 7 میلیون نفر بلوچ اونجا زندگی میکنند، واقعا منطقه هست که توسعه نایافته است و این ریشه خشونت ها طولانی است در پاکستان. حتی در یک مورد ما شاهد بودیم که پاکستانی ها حالا که ایران رو متهم میکنند، در گذشته هند رو متهم کردن. میدونیم که تو اسفند 94 یک افسر نیروی دریایی هند رو گرفتن در پاکستان و بلوچستان و گفتن که این اومده این داشته کارهای جاسوسی میکرده. اینها همه از روی عدم کنترله، ولی باید امیدوار باشیم که در این صحبتهایی رو که عمران خان به ایران میکنه، این ایده وزیر امور خارجه پاکستان برای این عملکرد ششگانه، یعنی یه طرحی رو پیشنهاد داده که بتونند حداقل حفاظت فیزیکی مرزها رو بیشتر بکنن.
بله، گفتگوی من بود ساعتی پیش با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن لندن. اما در کشور همسایه ایران و پاکستان در یک حمله انتحاری به وزارت مخابرات افغانستان در کابل دست کم 7 تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. رضا جمالی همکارم گفتگو کرده با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ، و از او درباره جزئیات بیشتر این حمله پرسیده است.
حمله امروز که ساعت 11:40 قبل از ظهر آغاز شده بود، ظاهرا وزارت مخابرات افغانستان بود و در پهلوی وزارت مخابرات پست مرکزی افغانستان هم در همین جا قرار داشت. سایر ادارات دولتی هم خیلی نزدیک به جای حمله بود، مثلا وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان.
گروه طالبان اعلام کرده که در این حمله نقشی نداشته، بشه گروهی معمولا متهم هست برای این دو حملات.
همچون حملات را عموما طالبان و گروهی داعش انجام میدهند. طالبان همانطور که شما گفتین این حمله را به دوش نگرفتند، اما از پرچمی که در کنار اجساد دیده میشود، پرچم داعش بوده، پرچم سیاه رنگ است، به نظر میرسد که حمله توسط اعضای داعش صورت گرفته، ولی گروه داعش عموما خیلی دیرتر مسئولیت حمله را به دوش میگیره.
معمولا گروه طالبان نگاهش به این دست حملات چطور هست که داعش انجام میده؟
با شمار از حملات اگرچه اعلام حمایت نمیکنه، موافق به نظر میرسه، ولی در برخی از موارد طالبان مخالفت میکنن. داعش هم نیروهای امنیتی را هدف قرار میدهند، هم دفاتر دولتی را و هم مردم عادی را مورد حمله قرار میدهند، به خصوص اهل تشیع افغانستان را.
آقای ساروان، قرار بود در روزهای جمعه و شنبه 30 و 31 فروردین به تقویم ایرانی گفتگوهای صلح در دوحه قطر بین گروه طالبان و دولت افغانستان برگزار بشه. این گفتگوها بنابر مخالفت گروه طالبان و کشور قطر لغو شد. چه جزئیات بیشتری از دلایل لغو این نشست بیرون اومده؟
ظاهرا دولت قطر از دولت افغانستان خواسته بود که شمار اعضای هیئت افغانستان که قرار بود به قطر فرستاده شود زیاد است، و از دولت افغانستان خواست خواسته بود که شماره آن را کاهش دهد.
250 نفر بودند.
250 نفر و طالبان هم اعتراض داشتند و طالبان میگویند که باید شماری از کسانی که در این لیست است حذف شود.
چرا؟
و طالبان میگن که تمام افرادی که در این لیست است باید شامل افرادی نباشه که در دولت پست دارند. اما دولت افغانستان میگه که این مربوط به طالبان و قطر نمیشود، این مربوط به خود دولت افغانستان و مردم افغانستان میشود که چی کسان را به قطر میفرستد.
الان نقش قطر در این میان چه هست که قطر هم مخالفت کرده؟ چرا قطر، مخالفت قطر رو چه حسابی هست؟
ممکن است قطر این مسئله را درک میکرد که اگر در لیست تغییر ایجاد نشود طالبان نمیپذیرند. اما مقامات افغانستان میگویند که قطر به شکل از اشکال از طالبان حمایت میکنند، چیزی که طالبان میخواهند. قطر هم خواستار همون چیز است.
این واکنش کشورهایی که به طور مستقیم و غیر مستقیم در این گفتگوهای صلح نقش دارن، مثل روسیه، مثل آمریکا و حتی پاکستان و ایران، به این نشست چطور هست؟
آمریکا، روسیه و پاکستان ابراز تأسف کرده که این نشست به تعویق افتاد یا کاملا لغو شد. نماینده خاص روسیه برای افغانستان، رئیس جمهوری افغانستان را متهم به شکست یا ناکام شدن این نشست نموده، اما نماینده خاص ایالات متحده آمریکا ابراز تأسف کرده و گفته که امیدوار است این نشست انجام شود در آینده نزدیک. سایر کشورها تا کنون عکس العمل به خصوص نشان نداده، اما تا حد اظهارات تمام کشورهای منطقه میگویند که از پروسه یا از روند صلح افغانستان حمایت میکنند و خواستار مذاکرات مستقیم بین طالبان و دولت افغانستان و سایر افغانهایی که نقش در مسئله افغانستان دارند هستند.
گفتگوی رضا جمالی بود با عصمت ساروان، خبرنگار بخش افغان رادیو اروپای آزاد در پراگ. اما در عراق چندین مقام رسمی از مجالس ایران و عربستان سعودی را برای شرکت در کنفرانسی به این کشور دعوت کردند. اهمیت این موضوع رو محمد زرقامی از حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، پرسیده.
در یک نگاه جامع باید بگم که این اقدام یک ابتکار هستش، ابتکار جدیدی که تا پیش از این اصلا به گوشها نرسیده بود، به گوش مسموع واقع نشده بود. اما در پی سفر اخیر آقای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق به ایران و بلافاصله پرواز به عربستان سعودی و ملاقات با مقامات های اون کشور، می شود در پی این دیدار این استنباط را کرد که عراق به عنوان کشوری که محل درگیری های ایران و عربستان از یک سو، ایران و آمریکا از سوی دیگر قرار گرفته و نمی خواهد و نمی تواند جانب یکی رو بگیرد و جانب دیگری رو رها کند، به این ابتکار رسیده که موجباتی رو فراهم کنه که اصلا طرف های دعوا بنشینند و حرفاشون رو مطرح کنند در کشوری که میتوانه میزبان همه این کشورها باشه. رو این مبنا این ابتکار فعلا در سطح این پارلمانی، اینتر پارلمنتریان به اصطلاح، مطرح شده تا رایزنی های اولیه صورت بپذیره که اساسا مشکلات چیست و آیا قابل حل هست و بعداً به مراحل بالا.
یک نکته ای هم که بود، ارسال کمک هایی بود که از طریق عربستان سعودی ارسال شد به ایران در جریان همین سیل اخیر. آیا این رو میتونیم یک نشانه بدونیم که دو کشور میخوان روابط خودشون رو ترمیم بدن با توجه به اینکه این کمک ها ارسال شد و طرف گیرنده هم اونها رو قبول کرد؟
همینطوره. ببینید، هم عربستان و هم امارات متحده کمک‌های انسان دوستانه ای رو فرستادن. خب طبیعی است که وقتی کشوری از این در وارد می‌شود، یعنی می‌خواد بگه که به هر حال برای من جوانب انسانی مهمه، پس خود کشور شما برای من مهم هستش. این سیگنال معناداری است، قطعاً این معنای مثبتی ازش مستفاد می‌شود. علاوه بر این که دیگه اوغلای قوم هم در ایران به این نتیجه رسیدن که دارن بر باید یعنی به این نتیجه رسیده باشن که بر تبل توخالی دارن میکوبن، هر چه فاصله از عربستان بیشتر میشود. روابط عربستان با آمریکا بسیار قوی شده، الان هم نمونهش رو که دیدیم، سپاه پاسداران رفته زیر تحریم، یعنی قراره چه بلاهایی سر این کشور آورده بشود. میشود از با یک نگاه خوشبینانه گمان داشت که این ابتکار سوی عراقی ها صورت گرفته، البته زیر لایه و پوشش گفتگوهای تجاری بازرگانی، ولی در واقع بپردازند به موضوعات اصلی، یعنی ریشه های اختلاف سیاسی.
با توجه به اینکه به هر حال آمریکا موضع مشخصی رو در قبال جمهوری اسلامی ایران داره و روابطی رو هم داره با عربستان سعودی و کشورهای منطقه و حتی با خود عراق، تا چه اندازه این امکان و این فضا ایجاد خواهد شد که دو طرف بتونن بر سر مسائل اساسی و اختلافاتی که وجود داره گفتگو کنن؟
ببینید، ما لااقل یک مثال بسیار روشن داریم در نوع تعامل آقای ترامپ با کره شمالی، که یک روز در صحن علنی سازمان ملل متحد در برابر انظار میلیون ها انسان گفتش که we will destroy completely North Korea، یعنی کلن کره شمالی رو از بین میبریم. بعدم رفته باهاش دو مرتبه مذاکره کرده، الان مورد بحث سومش هست. یعنی آقای ترامپ شخصیت یک بازرگان رو داره، پیش از اینکه یک سیاستمدار باشه. کمپین افزایش فشاری که بر جمهوری اسلامی گذاشته، میداند که یه جا باید پاسخ بگیره، همچنان که آقای اوباما هم پاسخ گرفتش در اون نرمش قهرمانانه. ای بسا از همین طریقه، ببینید، دو کشور عراق و عربستان هر دو روابط حسنه با ایالات متحده دارن. آقای ترامپ فشار خودش رو از یک سو وارد کرده، از جمله تحریم سپاه پاسداران و و و و خروج از برجام، از این طرف هم از کانال دولت عراق و عربستان وارد مذاکره احتمالاً میخواد بشه.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران. و اما کنفرانس بین المجالس در بغداد با حضور مقاماتی از ایران و عربستان برگزار شد. این موضوع گفتگوی پیشین ما بود. واکنش ها به حضور شبه نظامیان خارجی مثل هشت و شعبی و فاطمیون در ایران همچنان ادامه دارد و به نمایندگان مجلس هم رسیده. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا از قاسم شعله سعدی نماینده پیشین مجلس میپرسد دلیل این نگرانی ها چیست؟
در مسابقات والیبال باشگاه های آسیا، تیم والیبال شهرداری ورامین نماینده ایران با سه پیروزی به مرحله بعدی رقابت ها راه یافت. در این مسابقات نمایندگان والیبال 14 کشور آسیایی در چین تایپه حضور دارند و ایران پیروزی‌های خود را در برابر نمایندگان سریلانکا، ترکمنستان و اندونزی به دست آورد. حریفان بعدی شهرداری ورامین نمایندگان والیبال ویتنام و ژاپن خواهند بود. در نخستین روز مسابقات جودوی قهرمانی آسیا در فوجیره امارات متحده عربی، سه نماینده ایران، مصطفی ریاحی‌فر، ابوالفضل محمودی و قاسم نوریزاده، در اوزان 60 و 66 کیلوگرم حذف شدند. 8 نماینده دیگر ایران ظرف یک شنبه و دو شنبه در دو بخش زنان و مردان روی تاتامی خواهند رفت. جمعاً 273 جودوکار از 40 کشور آسیایی در این رقابت‌ها حضور دارند. کاروان تیم فوتبال استقلال برای دور برگشت مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا غروب شنبه وارد دبی شد. حریف استقلال تیم الهلال عربستان است که در بازی رفت 2-1 بازنده شده. فرشید باقری هم امروز یک شنبه عازم دبی می شود. ویلفرید شفر سرمربی آلمانی استقلال که تیمش بازی رفت را برده، امیدوار است در بازی برگشت هم برنده شود. اما امید نورافکن، یکی از مهره‌های تیم استقلال، به مساف با الهلال عربستان به عنوان یک بازی سخت نگاه می‌کند.
بازی خیلی سختی داریم، چون که ما بازی قبل و جلو الهلال تونستیم ببریم و اونا مطمئنن میان برای برد این بازی.
دیدار استقلال الهلال ساعت 19:30 دقیقه روز سه‌شنبه به وقت ایران در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد. الهلال با 6 امتیاز صدر جدول این گروه است. الدحیل قطر و استقلال ایران با 4 امتیاز دوم و سوم. العین امارات چهارم با 2 امتیاز. اما یک روز زودتر از بازی استقلال، پرسپولیس در امارات بازی خواهد داشت. حریف پرسپولیس تیم دیگر عربستانی الاهلی است که آن هم در دیدار رفت 2-0 به پرسپولیس باخته و ته جدول است. پرسپولیس یک پله بالاتر با 4 امتیاز سوم. باختکور ازبکستان و صد قطر اول و دوم. علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس به نباختن به الاهلی امیدوار است.
تمرینات خیلی خوبی داشتیم. خب مسلماً برای برد می‌ریم. و خب نواختن به الاهلی تو امارات هم میزبان هستن، بکنم ما رو امیدوار میکنه واسه صعود دور بعد.
بازی دو تیم ساعت 20 به وقت ایران فردا دوشنبه در امارات آغاز خواهد شد. اما بهترین نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا فعلا ذوب‌آهن است که با 7 امتیاز بالاتر از نمایندگان عراق و عربستان و امارات قرار دارد در سطح جدول.
بله، خبرهای ورزشی بود از حبیب روشنزاده و در ادامه برنامه دیدگاه رو خواهید شنید که موضوعش کنفرانس بین المجالسی است که در بغداد در حال برگزاری است. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه بودید. برای شما آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از شادمانی دارم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
روز شنبه 31 فروردین 1398 بغداد میزبان اجلاس یک روزه بین المجالس با حضور سران پارلمان‌های کشورهای همسایه عراق، نشستی بی سابقه و برای اولین بار با حضور همزمان ایران و عربستان، دو رقیب مهم منطقه‌ای به علاوه کویت، ترکیه، سوریه و اردن. خبرگزاری رویترز شرکت مقام‌هایی از تهران و ریاض را در اجلاسی واحد غیر معمول توصیف کرده است. این خبرگزاری همچنین برگزاری این کنفرانس را حاصل تلاش عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق برای تثبیت نقش این کشور به عنوان میانجی دانسته است. اجلاسی با عنوان عراق، ثبات و توسعه در محل پارلمان ملی عراق به ریاست محمد الحلبوسی رئیس 38 ساله پارلمان این کشور. ریاست هیئت پارلمانی ایران در این اجلاس با علایالدین بروجردی است که همزاده نجف است و هم ریاست سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و قبل از آن معاونت وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به دلایل کاری نتوانست در این نشست حضور یابد. دو هفته قبل از این اجلاس عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق در سفر به تهران و ریاض بر ادامه روابط با عربستان در عین حفظ رابطه با ایران پا فشرد. اهمیت و پیامدهای این اجلاس موضوع برنامه این هفته دیدگاه هاست. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم، زنده و مستقیم در کنار شما و دو میهمان این هفته رضا تقی‌زاده تحلیلگر روابط بین الملل در گلاسکوی اسکاتلند و علیرضا نامور حقیقی مدرس خاورمیانه شناسی در دانشگاه تورنتو. با میزان اهمیت اجلاس یک روزه بین المجالس در عراق شروع کنیم. اول شما آقای تقی‌زاده.
تصور نمی کنم رفتن آقای بروجردی به بغداد و گفتگوی او با رؤسای مجالس کشورهای همسایه عراق بتونه گام بزرگی در جهت رفع اختلافاتی باشه که جمهوری اسلامی با بعضی از همسایگان به خصوص با عربستان سعودی داره. اهمیت این قضیه بیشتر تحت تاثیر نرفتن آقای لاریجانی میتونه قرار بگیره، مردی که او هم همونطور که اشاره کردید آقای بروجردی متولد عراق هست، یکی از معابدین عراقی. آقای لاریجانی هم متولد نجف، مناسبات خیلی خوبی با عوامل دولت عراق داره و همین دو هفته قبل در تهران میزبان آقای حلبوسی رئیس مجلس عراق بود و گفتگوهایی هم در مورد هم اختلافات و هم زمینه‌های توسعه کار با او داشت. تصور من این نیست که آقای بروجردی در این جلسه موضوعی رو در رابطه با کاهش اختلاف با عربستان سعودی باش بتونه برخورد بکنه یا اصلا وضعیتی وجود داشته باشه که الان موضوع رفع اختلافات با عربستان سعودی اون هم از طریق واسطه به عنوان رئیس مجلس عراق در دستور کار باشه. البته رقابت عربستان همچنان مورد نظر ایران هست در عراق سعودی ها قول دادن به عراقی ها که یک شهرک ورزشی برای اونها بسازن، قول دادن 1 میلیارد دلار کمک نقد به اونها بدن و وعده کردن در صورتی که ایران صادرات برقش رو قطع بکنه اونها بتونن با قیمت بسیار ارزان‌تر این کمبود رو جبران بکنن. از این لحاظ رقابت با عربستان سعودی در عراق برای تهران مهمه، ولی نرفتن آقای لاریجانی نشون میده حتی به بهانه اینکه سیل در ایران آمده مسائل پشت پرده دیگری هم وجود داره.
ممنون آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، این اجلاس تا چه حد اهمیت داره به نظر شما؟
با سلام خدمت شما جناب آقای تقی‌زاده. ببینید از چند جنبه اجلاس اهمیت داره. بخشش مربوط به نقشی است که عراق داره در بازسازی سیاست خارجی برای خودش تعریف میکنه. عراقی‌ها از این بابت اجلاس رو اهمیت دادن که دارن میگن که نقش محوری عراق در سیاست‌های منطقه‌ای داره بازسازی میشه و ما میتونیم الان گام‌های مستحکم‌تری رو برای نشون دادن این نقش برداریم. برگزاری این اجلاس که به ابتکار عراق بوده به هر حال اهمیت داره. نخستین باری است که این کشورها دور هم جمع میشن و به هر حال از این بابر این کردیت و اعتبارش به دولت عراق میرسه. نکته دوم این که بعد از قطع رابطه ایران و عربستان، حضور ایران و عربستان حالا حتی در سطوح پایین نمایندگی، چون نمیدونم عربستان در چه سطحی شرکت میکنه، به هر حال اهمیت نمادین داره. حالا ممکن نتایج عمل منجر نشه ولی اهمیت نمادین داره. برای اولین بار اینا کنار هم قرار میگیرن. سوم میتونه در نزدیک شدن ایران و عربستان که یک گامهایی هم برداشته شده باشه، گامهای کوچکی به سمت جلو بره. و چهارم اهمیتش اینه که بخش‌های مشترک این کشورها در حوزه منطقه‌ای میتونه بروز پیدا کنه. بخشش مربوط به مسائل مقابله با داعش. کم و بیش همه این کشورها معتقدن به هر وسیله‌ای که هست باید از بروز و ظهور مجدد پدیده داعش یا نیروهای شبیه اون جلوگیری کنن. دوم این که همه این کشورها مخالف اشغال جولان و سیاستی که آقای ترامپ اعلام کرد هستند. همه این کشورها مخالف قلمداد کردن بیت المقدس و پایتخت اسرائیلند. و میشه گفت در این حال با سیاست آقای ترامپ در مورد فلسطین هم همه این کشورها کم و بیش مخالفن. و ششم هم اولین گامی است که این کشورها بدون حضور قدرت‌های بزرگ برای مذاکره در مورد مسائل منطقه‌ایشون برداشتن، نه اینکه حالا الزاما به حل مسائل منجر بشه، ولی میتونه زمینه‌ای باشه که در بخشی از موضوعات به هم نزدیک بشن. مثلا میتونه در مورد یمن زمینه‌های مذاکرات بیشتری میان ایران و عربستان رو فراهم کنه، یا در مورد عراق مصالحه صورت بگیره، چون برای لحاظ عراق اهمیت نمادین داره. اگر ایران و عربستان سطح تنششون کم بشه، برای عراق این بهترین بازی است، برای که میتونه از منزایای اقتصادی حضور دو تا کشور و سرمایه گذاری دو تا کشور در اقتصاد خودش بهره برداری کنه.
سپاسگزارم آقای نامور حقیقی. رویترز حضور همزمان ایران و عربستان رو هم طور که در مقدمه شنیدید در کنفرانس بین المجالس در عراق برجسته کرده. آقای تقی‌زاده، این حضور همزمان میتونه اقلا کمک بکنه که یخ روابط تیره اخیر تهران و ریاض بشکنه به اون صورت که آقای نامور حقیقی الان گفتن شکلشو؟
تا این لحظه گزارش منتشر نشده که آیا دیدار مستقیمی بین هیئت نسبتاً پر جمعیتی که آقای بروجردی رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای ایران در عراق داشته با نماینده یا رئیس مجلس عربستان بوده یا خیر. ولی اگر چنین چیزی منتشر بشه باید به محتوای این گفتگوها پرداخت. تا به حال من از این مورد چیزی نشنیدم. ولی رقابت بین دو کشور رقابت جدی است و تهران همونطور که عرض کردم نسبت به این قضیه دارای حساسیت. سعودی‌ها به سرعت دارن جای خالی رو که در عراق به ایران واگذار کردن پر میکنن. مثلا از مواردی که اونها در تلاش انجامش هستن، گشودن راهی است که عراق رو به عربستان متصل میکنه از راه زمینی، گذرگاه عرعر که اونها تا قبل از مراسم حج میخوان این کار رو عملی بکنن. این کمک میکنه به بهبود مناسبات مردمی بین عراقی ها و سعودی ها و همینطور کنسولگری هایی رو در شهرهای مختلف درست کردن. نکته ای که در کنار مناسبات مستقیم عربستان با عراق وجود داره و یا رفع تنش بین ایران و عربستان سعودی، مسئله سوریه است. هم رئیس مجلس سوریه در این کنفرانس یک روزه حضور پیدا کرده و هم رئیس مجلس ترکیه. به این علت که سعودی ها حرکت تازه‌ای رو در رابطه با سوریه آغاز کردند، نزدیکتر شدن با آقای بشار اسد تا گذشته، به نظر میرسه که محور سوریه میتونه یکی از جوانب گفتگوهای دو جانبه ای باشه که هیئت‌های شرکت کننده در این کنفرانس صورت دادن. همونطور که اشاره شد، عراقی ها با برگزاری این کنفرانس یک روزه سعی میکنن به نوعی روی پای خودشون بایستن. در زمان صدام حسین عراق یک کشور تعیین کننده در سیاست منطقه‌ای بود، کشور قدرتمند عربی به حساب می اومد و این بیشتر مرتبط بود با هم نیروی نظامی عراق و هم بضاعت اقتصادیش. این نیرو از سال 2003 که رژیم صدام حسین سقوط کرد تقریبا از بین رفت و حالا عراق به عنوان یک میانجی میخواد خودش رو در منطقه تثبیت بکنه. هنوز به عنوان یک کشور تعیین کننده در مناسبات خارجی و کشورهای عربی جایی پیدا نکرده، ولی در کنار عمان، در کنار کویت میخواد به عنوان کشور میانجی معرفی بشه و این گام، اقدامی که امروز در بغداد صورت گرفت، یعنی برگزاری کنفرانس بین المجالس، یک گام در این سمت میتونه تلقی بشه.
بسیار خوب آقای تقی‌زاده. آقای نامور حقیقی، پیش از حضور همزمان نمایندگان ایران و عربستان در این اجلاس، از پیوستن عربستان و امارات به امداد رسانی به سیل زدگان ایران شنیدیم. این رویداد و حضور همزمان ایران و عربستان رو در اجلاس عراق باید در حد یک تعارف دونست یا میشه به حساب شکلگیری تحولی در مناسبات تهران و ریاض و متحدانش گذاشت؟ مصداقی برای صحبتایی که میکنید اگر میشه بدید خیلی متشکر میشم.
ببینید، ایران یکی از بزرگترین اشتباهات محاسباتیش این بود که حمله به صفت عربستان رو میتونست مانع بشه، نکرد و سیاست تنش‌زدایی گسترده با عربستان و امارات متحده رو در پیش نگرفت. واقعیت این است که بدون دوستی و تنش‌زدایی در حوزه‌های مختلف با عربستان و امارات، ایران برای حل مسئله تحریم‌ها با مشکلات جدی مواجه است. ولی اگر ایران بتونه روابطش با عربستان و امارات بهبود ببخشه، به ویژه عربستان، به نظر من در مورد مسئله تحریم‌ها اقتصادی با مشکلات کمتری مواجه خواهد. این یه نکته. نکته دومم این هست که به هر حال عربستان یک سیاست تهاجمی در پیش گرفت، ایران هم سیاست‌های تهاجمی در مقابل عربستان داشت، ولی دو تا کشور متوجه شدن که اولا قدرت‌های بزرگ مسئله منفعت خودشونه و میخوان از سیاست تضاد میان ایران و عربستان فروش سلاح دنبال کنن، کاری که آمریکا میکنه، و منابع اقتصادی دو کشور رو، منابع بانکی و منابع مالیشون رو به نفع خودشون بهره برداری کنن. سوم این که دو کشور به خوبی نتیجه رسیدن که نمیتونن وارد جنگ بشن و این حالت بین‌المللی هم با مشکلات جدی مواجه است. چهارم این که دو کشور متوجه شدن که در موضوعات مختلف راهی ندارن جز کاهش تنش. ببینید، ایران به نظر میرسه تلاش هایی کرد، به ویژه بعد از مسئله قاشقچی که عربستان در حوزه روابط با آمریکا دچار تنش هایی شد، ایران تلاش هایی کرد که بتونه رابطه رو بهبود ببخشه، ولی ظاهرا پیام های دیپلماتیک مؤثر واقع نشده. ولی هنوز از جنبه کلامی رهبران سیاسی ایران، رهبر ایران یا بعضی موقع حتی روحانی، صحبت هایی که میکنن صحبت های برخورنده و تندیه. در عربستان تغییر وزیر خارجه که صحبت های تندی علیه ایران میکرد، یک کمی از لحاظ دیپلماسی عمومی عربستان بهبود بخشید در علیه ایران، ولی اقدام نمادین حالا عربستان و امارات که 950 تن کمک مالی فرستادن برای سیل‌زدگان، به هر حال میتونه اقدام مثبتی باشه، ولی تو ایران تبلیغات برجسته‌ای در مورد این مسئله نکردن. به هر حال در مجموع به نظر میرسه ایران هنوز مصمم نشده، بلوک قدرت منسجم عمل نمیکنه که در این مورد تنش‌زدایی کنه از جنبه تبلیغاتی و این مسئله رو به پیش ببره. در عربستان هم به نظر میرسه هنوز یک تصویر روشنی برای اینکه با ایران چجوری مسائلشون حل کنن وجود نداره. ولی در مجموع به نظر میرسه با توجه به بحرانهایی وجود داره، سیاستهای متناقض آقای ترامپ، به نظر میرسه در دو کشور بیشتر از این که به سمت تنش برن ممکنه سطح مخاصمشون رو کمتر کنن و یه گفتگوهای مقدماتی هم بکنن ممکنه برای کاهش تنش. باید ببینیم که روند مسیر به چه سوی خواهد رفت.
بسیار خوب، آقای نامور حقیقی. بغداد شاهد حضور رؤسای پارلمان‌های عراق، عربستان، ترکیه، کویت، سوریه و اردن در این اجلاس هست و همونطور که قبلا اشاره کردید آقای تقی‌زاده عدم حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، در حالی که علاءالدین بروجردی ریاست هیئت پارلمانی ایران رو در این اجلاس بر عهده داره که همونطور که در مقدمه ذکر شد قبلا رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوده، اما الان نماینده بروجرد و اشترینان در مجلسه. آقای تقی‌زاده، بجز دلایل کاری، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علاءالدین بروجردی در این اجلاس معنی دیگه‌ای میتونه داشته باشه یا نه؟
به ظاهر این است که جمهوری اسلامی این کنفرانس رو دست کم گرفته یا به نوعی نسبت به اون سردی نشون داده. انگلیس ها میگن که اگر کسی گفت وقت برای انجام کاری ندارم، معنیش این است که میل انجام اون کار رو نداشته. آقای لاریجانی برای یک سفر یک روزه به بغداد میتونست وقتی بگذاره، متفاوت با آقای لاریجانی که روز گذشته وارد بغداد شد، امروز با یک سفر کوتاه خودشو به بغداد برسونه و برگرده. میزبانی جمهوری اسلامی از نخست وزیر پاکستان فردای روز کنفرانس و یا بهانه سیل که عملا مجلس نقشی در کمک رسانی ایفا نمی کنه، به نظر من بهانه است. البته این موضوع رو آقای حلبوسی بهش اشاره کرده که علت نیامدن آقای لاریجانی مسئله سیل ایران بوده، ولی مناسبات ایران و عراق مناسبات بسیار با اهمیتی است. برای جمهوری اسلامی اونقدر اهمیت داره که برای برنخوردن به عراق رئیس مجلس که قبلا قبول کرده بود در این کنفرانس شرکت بکنه، این رو خودداری نکنه. البته نمیشه گفت که الان مناسبات ایران عراق در شکل انتقادی قرار داره. نه، سپاه پاسداران سیاست خارجی ایران رو در عراق هدایت میکنه. سفیر قبلی ایران آقای قومی عضو سپاه پاسداران بود، آقای دانای فرد سفیر کنونی عضو سپاه پاسداران بوده، به زبان عربی صحبت میکنه، در عراق متولد شده و مناسبات بسیار نزدیکی با عوامل عراق داره. حتی همین رئیس مجلسی که امروز میزبان کنفرانس یک روزه بین المجالس در بغداد بوده، از کسانی است که سیاست خارجی ایران نزدیکه. در حقیقت مورد حمایت ائتلاف نخست وزیر سابق عراق قرار داره و ائتلافی که مورد حمایت جمهوری اسلامی است. از این لحاظ نمیشه گفت روابط ایران و عراق شکل انتقادی پیدا کرده، ولی مشکلاتی در روابط ایران و عراق وجود داره و به نظر من بی‌اعتنایی آقای لاریجانی رو باید در سایه مشکلات موجود دید.
ممنون آقای تقی‌زاده. نظر شما در همین باره آقای نامور حقیقی، عدم حضور علی لاریجانی و حضور علاءالدین بروجردی در اجلاس بین المجالس بغداد؟
در حال اگر دلایل فنی نباشه در مورد همون پاکستان یا مسائل دیگه، به نظر من عدم حضور آقای لاریجانی اقدام مثبتی نیست. به هر حال اگر اینان با هیئت بلندپایه‌تری شرکت میکرد، قطعا میتونست در گفتگوها نقش موثرتری داشته باشه و حتی اگر در مورد عربستان هم بود میتونست نقش موثرتری در تنش‌های با عربستان داشته باشه. البته ممکنه سطح حضور عربستان، ما نمیدونیم در چه لولی هست، ممکنه شاید به این دلیل آقای لاریجانی هم شرکت نکرده، ولی به هر حال این سیاست منطقه اقدام عراق اقدام مثبتی بوده. نزدیکی کشورهای منطقه بدون حضور قدرت‌های بزرگ و تلاش اونا برای حل مسائل منطقه ای به نظر من اقدامی است که بسیار مثبت، میتونه تنش‌های منطقه رو کم کنه و منافع این کشورها هم در همین راهبرد و روش هست، به جای اینکه هزینه‌های اقتصادیشون رو صرف مسائل دفاعی علیه همدیگه بکنن، باید برن به سمت یک فریمورکی برای مصالحه، گفتگو و کاهش تنش و ترک مخاصمه. این تنها راهی است که ایران، عربستان، عراق هم میتونن از امنیت برخوردار بشن و بهتر میتونن مقابله کنن با نوع تروریسم بنیادگرایی که ایجاد شده و سوم میتونن حوزه های مشترک اقتصادی ایجاد کنن و توسعه بدن کشورهاشون. این تنها راهی است که میتونن در آینده هم بقا داشته باشن، هم امنیت داشته باشن و هم پیشرفت.
ممنون آقای نامور حقیقی. آقای تغیزاده، شرق الاوسط از محمد کربولی رئیس فراکسیون اتحاد محور ملی در مجلس عراق نقل کرده است که میزبانی این اجلاس حاوی این پیام مهمه که عراق داره نقش خودش رو در رهبری دنیای عرب و منطقه احیا میکنه. دستاورد این اجلاس برای عراق واقعا اینه یا اجلاس در حد اقدام نمادینه؟
به نظر من برگزاری این اجلاس رو میشه بیشتر کسب اعتبار برای رئیس مجلس عراق، رئیس جوان، رئیس 38 ساله سنی مجلس عراق ترقی کرد تا در یک بعد بزرگتری به عنوان کسب اعتبار منطقه‌ای برای دولت عراق. رئیس مجلس عراق اولین کسی بود که از بین رؤسای سه قوه مورد ائتلاف قرار گرفت، انتخاب شد و ایران هم از این موضوع پشتیبانی کرد. او قبلا استاندار الانبار بوده و به نوعی با گروه‌های سنی نزدیک و شاید یکی از کسانی است که در آینده نفوذ بیشتری در سیاست عراق بتونه پیدا بکنه. البته مطابق قانون اساسی به نوعی عرفی عراق تقسیم قدرت رو به تقلید از لبنان بین گرایش‌های مذهبی تقسیم کرده، یعنی نخست وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی و رئیس جمهور از کردها، و به این علت سهم سنی ها در ترکیب قدرت نمیتونه از حدود تقسیم شده خارج بشه. ولی با این حال دادن اعتبار شخصی به رؤسای یکی از این سه قوه میتونه نفوذ اون رو در ترکیب قدرت در عراق افزایش بده. عراق هنوز زوده که داعیه رهبری دنیای عرب رو بتونه به خودش نسبت بده. برای بازسازی احتیاج به کمک‌های زیادی داره که عربستان سعودی در این جهت همقدم شده. با وجود کشورهایی مثل مصر یا کشور عربستان سعودی و حتی قدرت‌های نوپایی مثل قطر، ایفای نقش رهبری برای عراق حالا به نوعی دور از واقعیت.
بسیار خوب آقای تغیزاده. آقای نامور حقیقی، نظر شما در همین باره؟
من با آقای تغیزاده موافقم. این تصویری که بخواد عراق نقش رهبری در مسائل منطقه‌ای بگیره دور از ذهنه. موقعیت عراق همچنان بی‌ثباته و این کشور هنوز نتونست از لحاظ داخلی تا به یک موقعیت باثباتی دست پیدا کنه. اما به هر حال این ابتکارش مثبته. به نظر من ایران، عربستان نقش محوری در منطقه دارن به همراه ترکیه و این سه کشور میتونن در یک مسیر جدیدی مسائلشون رو حل کنن و تأثیر بذارن در کل مسائل منطقه‌ای. ولی بستگی داره که چقدر حاضر باشن که بیشتر مبانی اشتراکاتشون مسائلشون حل کنن. به نظر میرسه هر سه کشور با بن‌بست‌ها و چالش‌های روبرو هستن و اون تأثیر احساساتی که همه چیز در ید اختیار اونهاست کنار رفته. قبول موانع و مشکلاتی که در مسائلشون هست میتونه باعث بشه که ایران، عربستان و ترکیه نزدیک بشن و بتونن مسائل منطقه‌ای رو حل کنن. ولی به هر حال باید دید که قدرت‌های بزرگ چه بازی میکنن، چه تنش‌های منطقه‌ای شکل میگیره و وضعیت به چه گونه خواهد بود. من با آقای تغیزاده موافقم. عراق ابتکار خوبی کرده ولی هنوز فاصله زیاد بسیار زیادی داریم که عراق بخواد همچین نقش مهمی در منطقه به عهده بگیره.
ممنون آقای نامور حقیقی. نزدیک 30 سال قبل عراق کویت رو تسخیر کرده بود و این اواخر ترکیه و سوریه بعد از بهار عربی با هم رویارویی هایی داشتن. حضور کویت، ترکیه، سوریه و اردن در کنفرانس بین المجالس عراق چه پیامدهایی برای معادلات منطقه‌ای میتونه داشته باشه آقای تغیزاده؟
دعوت از کویت به نوعی دعوت از همسایگان نزدیک عراق، چنان که کشور اردن هم در این کنفرانس شرکت داشته. تبعات آینده مسیرش مسیر نزدیکی بیشتر و دوستی بیشتر بین عراق و کشورهای همسایه است، ولی از این فرصت من میخوام استفاده بکنم به بخشی از مشکلاتی که یک کشور غیر عربی همسایه عراق با عراق داشته، یعنی ایران. این موضوع در دیدار قبلی آقای الهلبوسی در تهران با آقای لاریجانی مطرح شد. با آقای لاریجانی بدون این که اسم ببره از منطقه گفت عراقی ها اجازه فعالیت یک گروه مخالف ایران رو در درون مرزهای خودشون دادن و مسئله حضور آمریکا در عراق رو مطرح کرد که این به نوعی شاید به منطقه کردستان عراق برمیگرده، ولی با توجه به تحریم‌های تازه‌ای که آمریکا علیه ایران اعمال کرده، ایران همکاری عراق رو با سیاست‌های آمریکا در ارتباط با این تحریم‌ها مخالف منافع خودش تلقی می‌کنه و می‌خواد به نوعی شاید عراق رو تحت فشار هم قرار بده. به هر حال سیاست ایران سیاست توسعه نفوذ در عراق است و از این فرصت به نظر من جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای اینکه این موقعیت رو به نوعی به چشم کسانی که امروز اداره امور رو در عراق دارن بکشه.
سپاسگزارم آقای طریق‌زاده. به سرعت به نقطه پایان نزدیک میشیم. با سپاس از شما آقای رضا طریق‌زاده و آقای علیرضا نامور حقیقی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می‌رساند.
پخش برنامه‌های رادیو فردا بر روی ماهواره هاتبرد از سیمبل ریت 16300 به 27500 تغییر یافته است. شما می توانید با وارد کردن سیمبل ریت تازه در گیرنده‌های خود همچنان صدای رادیو فردا را بر روی ماهواره هاتبرد دریافت کنید. در جهت ارتقاء کیفیت دریافت برنامه‌های رادیو فردا، دوستان خود را از این تغییر مطلع کنید.